ایران خفتم، اینک اینک به ترک آن گفتم. مقبلی را که بخت یار بود، خفتنش تا به وقت کار بود. به که با خواب دیده نستیزد، خسبد اما به وقت برخیزد. سر از خواب سخت بیداری، بعد از این روی در بهی دارم. دل ز هر غفلتی تهی دارم. نکنم بی خودی و خودکامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم. در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. با شما آن کنم که باید کرد، و از شما آن خورم که شاید خرد. ناورم رخنه در خزینه کس، دل دشمن کنم هزینه و بس. نیک رای از درم نباشد دور، بد و بد رای را کنم محجور. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بد آموز بد نیاموزم. دور دارم ز داوری آزر، آن کنم که از خدای دارم شر. زن و فرزند و ملک و مال همه، بر من ایمنتر از شبان و رمه. نان کس را به زور نکشایم، بلکه نانش به نان برافزایم. نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را گرو کنم به گناه. ننمایم به چشم بیننده، آنچه نپسندد آفریننده. چون شهین گفت و رای ها شد راست، پیرتر معبد از میان برخاست. گفت ما را تو از خداوندی، هم خرد بخش و هم خردمندی. هر چه گفتی ز رای خوب سرشت، خردش بر نگین دل بنوشت.
بخشی از منظومه هفت پیکر نظامی گنجری را شنیدید. با ادامه برنامه روایتگر گنج ها همراه ما باشید. همین ایام بود که خاقان چین به قصد جنگ با بهرام لشکری را به سوی ایران فرستاد. سران سپاه که بر این گمان بودند که شاه به شادی و عشرت مشغول است، جرأت مقابله با هجوم دشمن را پیدا نکردند. اما بهرام که در جنگ هم مانند شکار چالاک و قوی بود، با زیرکی توانست دشمن را گول بزند. او با 300 جنگجوی برگزیده و توانا که به بهانه شکار با خود همراه برده بود، سپاه خاقان چین را شکست داد و مهاجمان را تا جیهون مجبور به عقب نشینی کرد. بهرام در این جنگ بسیاری از سپاهیان خاقان چین را کشت و غنیمت بسیاری نیز به دست آورد و پس از پیروزی به تختگاه خود بازگشت و جشن پیروزی برپا کرد و مورد ستایش بزرگان و لشکریان ایران زمین قرار گرفت. موسیقیدانان برایش چنگ و رباب زدند و شاعران برایش شعرها سرودند. بهرام سران لشکر را سخت مذمت و سرزنش کرد و آنها را به خاطر سستی که در حفظ سرزمین و در مقابل دشمن نشان داده بودند توبیخ کرد. اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه روایتگر گنج ها هستید. شما دوستان عزیز میتونید رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید. آدرس ما @رادیودری مشهد هست. همچنین میتونید از طریق سایت هم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. چندی از سختی ها و جنگ گذشته بود که یک روز بهرام با یاد آن اتاق قصر خورنق و تصاویری که در آن اتاق نقش شده بود افتاد. همان تصویر 7 دختر زیبارویی که سالها پیش دیده بود و به آنها دل باخته بود. آن تصاویر مربوط به دختران پادشاهان 7 کشور بود. تصویری از بهرام هم در آن میان ترسیم شده بود که آن 7 دختر همه به او نگاه می کردند و بر بالای آن نقاشی نوشته شده بود: این جهانجوی به حکم 7 اختر این 7 شاه دختر را به دست می آورد. بهرام تصمیم گرفت که آن 7 دختر را بیابد. نظامی در این باره می گوید که اولین آنها دختری از پارس بود، یعنی دختر خسرو رقیب او، که پس از مرگ یزدگرد چندی بر تخت پادشاهی نشسته بود. دختر را مطابق رسم و آداب ایرانیان از پدر خواستگاری کرد. دختر خاقان چین را به همراه مالیات زیادی از پادشاه شکست خورده چین گرفت. دختر قیصر روم را با لشکرکشی به حدود روم و با تهدید به دست آورد. دختر شاه مغرب را با ارسال هدیه به عقد خود درآورد. سپس به هند رفت و دختر پادشاه هند را با خود به ایران آورد. دختر شاه خارزم و دختر پادشاه سقلاب را هم به وسیله قاصد و نامه خواستگاری کرد و بدین گونه از 7 کشور 7 دختری را که تصویر آنها را بر دیوار کاخ خورنق دیده بود به قصر خیش آورد و روزگار را به عیش و شادمانی می گذرانید. روزی در یکی از بزمهای شاهانه هنرمند چیره دستی حضور داشت که نام او شیده بود و مدتها نزد سنمار معمار خورنق شاگردی کرده بود. شیده از شاه خواست که اجازه دهد برای این 7 زیباروی 7 گنبد با رنگ‌ها و زیورهای گوناگون که با حال و هوا و فرهنگ آن شاهزاده خانم هماهنگ باشد بسازد. شاه این ایده را پذیرفت و دستور داد که این کار انجام شود. دوستان و همراهان عزیز شنونده، با پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. در برنامه آینده ادامه داستان بهرام را پی خواهیم گرفت. از همراهیتان سپاس و تشکر و بدرود.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. منابع در حکومت طالبان از توقف درگیری ها میان افغانستان و پاکستان خبر دادند. منابع در حکومت طالبان بر رسانه ها گفتند که از شب گذشته درگیری مرزی میان نیروهای افغانستانی و پاکستانی در ولایت پکتیا، خوست و پکتیکا متوقف شده است. به گفته این منابع، نیروهای طالبان همچنان در نزدیک مرز مورد مناقشه دیورند در حال آماده باش هستند. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرده بود نیروهای مرزی در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی این کشور را در امتداد خط فرضی با تسلیحات سنگین هدف قرار دادند. جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه ولایت جنوب شرقی افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان مدعی است هدف این حملات تروریست های وابسته به حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان بوده است. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
آخرین جزئیات از برخوردهای نسبتا سخت میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند خصوصا در حوزه جنوب شرق افغانستان این است که امروز از کدام برخورد نظامی گزارش تا هنوز نشده است، ولی جنگ دیروز نسبتا سخت گزارش شده است و همچنین امروز واکنش های وسیع به سطح ملی و بین المللی داشته است، از آمریکا تا چین گرفته و حتی به این مسائل واکنش های را داشته و یا یک نوع این کشورها هم در این مسئله دخیل ساخته شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که پاکستان و طالبان باید اختلافات خود را حل کند و بعد از این حملات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اسلام آباد و طالبان این درخواست کرده است و دانید پیتل افزوده است که نباید افغانستان به پناهگاه امن برای دشمنان آمریکا و متحدانش تبدیل شود. وادنت پیتل روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرده که طالبان باید اطمینان دهد که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نمی شود. او همچنین از پاکستان هم خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرد و مطمئن شود که غیر نظامیان در عملیات ضد تروریستی این کشور آسیب نخواهد دید. امریکا همچنین گفته است که امریکا با رهبران پاکستانی در مورد افغانستان رایزنی می کند. از طرف دیگر یک رسانه مطرح پاکستانی اعلام کرده است و گفته است که پاکستان از چین باید بخواهد که طالبان را تنبیه کند. روزنامه پاکستانی دان از وزارت خارجه این کشور خواسته است که خواهان اقدام طالبان علیه پناهگاه های در مناطق مرزی شود. دان پیشنهاد داده است در صورت امتناع طالبان از این کار اسلام آباد از چین که حامی مالی طالبان است بخواهد این طالبان را بعد تنبیه کند. پاکستان در واکنش به حمله مرگبار تحریک طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی خود در خیبر پشتونخوا روز دوشنبه بر مناطق از ولایت‌های خوست و پکتیکا حمله کردند. علاوه از این واکنش‌هایی که مسئله به آمریکا و چین رسیده است، حتی در داخل افغانستان هم واکنش‌ها بسیار به سطح ملی بسیار گسترده ای بوده. با دنبال این حملات که بر دو ولسوالی در شرق افغانستان انجام شد، تعداد از چهره های سیاسی افغان این اقدام پاکستان را نیکوهش کرده و آن را در مغایرت با حقوق بین المللی خوانده است. حتی مسئله افغانستان به شورای سازمان ملل متحد که در اونجا هنوز هم کرسی افغانستان فعال است ولی از جمهوریت پیشین نمایندگی میکند، این کرسی و نماینده افغانستان هم در سازمان ملل متحد واکنش نشان داده است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در ایکس خود نوشته است که حملات هوایی اردوی پاکستان بر خاک افغانستان به هر بهانه‌ای که انجام شده باشد نقض آشکار قوانین بین المللی و تمامیت ارضی و حکامیت افغانستان است. از طرف دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم در اعلامیه این حملات را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار تمامیت ارضی و موازین بین المللی گفته است. کرزی چنین اقدامات را به زیان روابط میان افغانستان و پاکستان خوانده و تاکید کرده است که تغییر در پالیسی اسلام آباد و ایجاد رابطه متمدنانه بر پایه مناسبات نیک همسایگی با افغانستان به نفع هر دو کشور و عامل تامین صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان هم با نکوهش این حمله در ایکس خود نوشته است که این اقدام پاکستان نقض آشکار موازین بین المللی، قوانین بشر دوستانه، تجاوز صریح به حریم و حاکمیت ملی افغانستان است. از دیگر واکنش های که در این مورد است، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین ریاست جمهوری افغانستان هستند و همچنین سمه سادات جنرال پیشین اردوی افغانستان و رهبر جبهه متحد افغانستان که از چهره های سرشناس نظامی در میدان سیاست افغانستان است، او هم این حملات را نکوهش کرده و او گفته است من نه تنها این حملات را محکوم میکنم، بلکه او گفته است که به پاکستان هشدار میدهیم که این اقدامات عواقب شدید برای پاکستان خواهد داشت. او گفته است که امروز ممکن است ما یک دولت نیرومند برای واکنش با شما نداشته باشیم، اما او گفته است که ما ابزارهای بسیار دیگر را در اختیار داریم. ولی در کل واکنش های امروز زیاد بود، اما از جنگ کاسته شده است، ولی شدت جنگ های دیروز هم امروز رسانه‌ای می شود و ویدیوهای از آن در شبکه های اجتماعی منتشر می شود که واکنش طالبان هم نسبتاً سختی بود و جنگ در یک جغرافیه یا ولسوالی محدود نبل که در مناطق مختلفی بود که طالبان پایگاه های نظامیان پاکستانی را بعد از این حمله مورد حملات سخت قرار داده. حتی گزارش هایی شده که یک نظامی ارشد پاکستانی کشته شده و چند نفر در طرف افغانستان زخمی شده از غیر نظامیان، چند نظامی پاکستانی زخمی شده و تعداد از خانه ها در این سوی خط دیورن در خاک افغانستان بیجا شده، خانه های خود را ترک کرده و حتی در آن سوی خط دیورن هم کودکان از رفتن به مکاتب باز داشته شده به علت ترس از افزایش تلفات یا شدت جنگ.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
کرکت بازان افغانستانی تیم ملی کرکت ایرلند را شکست دادند. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی که شام دوشنبه برگزار شد 156 رنز برای تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما تیم ایرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود با کسب 98 رنز از بازی خارج شد. در پایان تیم کرکت افغانستان این بازی را با تفاوت 57 رنز برد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اتهامات بی‌پایه و اساس آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران را درباره وضعیت دریای سرخ و یمن رد کرد. امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل و در پاسخ به مطالبی که در نشست اخیر شورای امنیت درباره یمن مطرح شد نوشت، در این نشست نمایندگان آمریکا و بریتانیا بار دیگر با سوء استفاده از تریبون شورای امنیت ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن مطرح کردند. وی تصریح کرد تهران ضمن رد قطعنامه این اتهامات بی پایه و اساس آنها را بهانه می داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتاه‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتبار بخشی به اقدامات غیر قانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن به کار می برند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی ایران اشاره غیر موجه و ادعای غیر مستند علیه تهران در بیانیه نماینده فرانسه در این نشست را رد می کند و از پاریس به عنوان عضو دائمی شورا می خواهد تا مسئولانه تر عمل کرده و از ایراد اتهامات سیاسی بدون دلیل علیه سایر کشورهای مستقل خودداری کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته. لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. سوی روشنی، به سوی ضیافت الهی.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
اگه تو ماهی بشی منم برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرنده شی آبی ترین آسمون خدا میشم، اگه تو ماهی بشی منم برات یه بیکران دریا میشم، اگه تو پرنده شی آبی ترین آسمون خدا میشم، اگه بخوای از آدم جدا بشی تارک این دنیا بشی، به حرمت خلوت تو لبخنده نیلوفر رویا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم، با تو چقدر زیبا میشم. یه روز اگه آهو بشی من به هوای آرزود، یه دشت بی پلنگ میشم تو فنگ بی فشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. اگر تو گل بانوی کندو واسه زنبور عسل شی، واسه تو بهار بیدرنگ میشم، شهد خوش گلای رنگ و رنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. یه روز اگه آهو بشی من به هوای آرزود، یه دشت بی پلنگ میشم تو فنگ بی فشنگ میشم،
با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم. تو گل بانوی کندو واسه زنبور عسل شی، واسه تو بهار بیدرنگ میشم، شهد خوشه گلای رنگ و رنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم آخرین برنامه فروپاشی از درون در سال 1402. پیشاپیش فرا رسیدن سال 1403 را خدمت یکایک شما عزیزان روزداران مؤمن و خداجو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز کنید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. یکی از مهمترین رخدادهایی که در طول روزهای گذشته بار دیگر در حوزه غزه جلب توجه کرد، گرسنگی مردم و خصوص کودکان غزه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با آن اشاره کردند. مردم غزه که در نتیجه این جنگ وحشیانه از خانه های خود آواره شده اند و تا امروز توانستند از جنایات شنیع دشمن جان سالم به در ببرند و زنده بمانند، در میان ازدحام شدید جمعیت در چادرها زندگی می کنند و از دسترسی به ابتدایی ترین نیازها هم محرومند. این مردم امسال در حالی به استقبال ماه رمضان رفتن که میتوان گفت ماهاست روزه هستند، چرا که در باریک غزه به ویژه شمال این منطقه که مدت هاست به طور کامل از همه کمک ها محروم شده، به ندرت چیزی برای خوردن پیدا می شود. روز دوشنبه هفته گذشته مصادف با اولین روز ماه رمضان در غزه، 3 طفل بر اثر گرسنگی و تشنگی شدید در بیمارستان کمالادوان در شمال باریک غزه جانشان را از دست دادن، تا تعداد کودکانی که بعد از رسیدن به بیمارستان از شدت گرسنگی جان دادن به 21 نفر برسد. اما امروز مردم غزه در حالی در ماه رمضان روزه می گیرند که به سختی می توانند برای سحری غذای ناچیزی پیدا کنند و امید به افطار هم ندارند و مدام مجبورند صدای مهیب بمباران را بشنوند و نمی دانند تا شب زنده می مانند یا به سایر شهدا می پیوندند. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. با توجه به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه همچنان ادامه داره، یه هفته هم به این موضوع میپردازیم. در رابطه با سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه اشاره کردیم. باید خدمتتون بگویم که این سیاست درباره حسرای فلسطینی هم پیگیری شده. تا پیش از آغاز جنگ غزه در هفته اکتبر 2023 شمار اسرای فلسطینی در زندان‌های صهیونیست حدود 5000 نفر بودند. طی 5 ماه گذشته ما که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی علیه غزه شده، شمار اسرای فلسطینی تقریبا دو برابر شده است. مطابق اعلام باشگاه اسیران فلسطینی، 9100 فلسطینی شامل اسرای کودک و زن در زندان‌های رژیم صهیونیستی بسر می‌برند که در وضعیت بسیار بغرنج قرار دارند. یکی از جنایت‌هایی که رژیم اشغالگر قدس علیه اسرای فلسطینی مرتکب می‌شود، گرسنه نگه داشتن اسراست. سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی به طور سازمان یافته سیاست گرسنه نگه داشتن اسرا را اجرا کرده است. در واقع سیاست گرسنه نگه داشتن اسرا از جمله خطرناکترین سیاست‌هایی است که رژیم اشغالگر قدس از 7 اکتبر گذشته تا کنون در کنار شکنجه اسرا از جمله اسرای زن و کودک در پیش گرفته است. کمیته امور اسرا و آزادگان وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین چندی پیش نسبت به سیاست گرسنه نگه داشتن اسرای فلسطینی که توسط مقامات رژیم صهیونیستی در زندان‌های این رژیم دنبال می‌شود هشدار داد. این کمیته در بیانیه‌ای با استناد به دیدار وکلای خود با تعدادی از بازداشت شدگان فلسطینی اعلام کرد متوسط کاهش وزن اسرای فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی بین 15 تا 25 کیلوگرم است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. در رابطه با آخرین تحولات جنگ غزه صحبت میکنیم. اشاره شد به سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه. در ادامه بس میتونیم خدمتتون بگوییم که در هفته گذشته ارتش رژیم صهیونیستی بارها با حمله به مراکز توزیع کمک و امداد رسانی به مردم غیر نظامی باز هم مرتکب قتل عام غیر نظامیان شد. انتقادهای جهانی از تحمیل سیاست گرسنگی بر مردم غزه و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه هم البته همچنان ادامه دارد. مارتین گریفیتس در حساب کاربری خود در رسانه ایکس نوشت توزیع کمک‌ها در غزه باید به شیوه امن و قابل پیشبینی انجام شود. عدم تأمین این شرایط بی‌رحمی است. گریفیتس با انتقاد از گزارش‌ها مبنی بر کشته و زخمی شدن 175 نفر از افرادی که در غزه به دنبال دریافت کمک بودند با قاطعیت گفت این حوادث نباید ادامه یابد و همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگ در غزه تاکید کرد. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در گفتگو با شبکه آمریکایی پی بی اس از تغییر نگاه افکار عمومی نسبت به جنگ غزه و کاهش حمایت جهانی از رژیم صهیونیستی سخن گفت و افزود مردم بیشتر نگران چیزی هستند که من مطمئنن میتوانم آن را قتل عام بنامم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحران انسانی در غزه هم پرداخت و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح در جنگ استفاده میکند و ادامه داد صدها هزار نفر به معنای واقعی کلمه از گرسنگی میمیرند، از جمله بسیاری از کودکانی که بر اثر سوی تغذیه جان خود را از دست دادن. بوریل با طرح این پرسش که چرا در غزه گرسنگی وجود دارد توضیح داد زیرا کمک های امدادی کافی وارد غزه نمی شود و اسرائیل با کنترل مرزها مانع آن شده است. بنابراین این نتیجه گیری که اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح در جنگ استفاده می کند منطقی است. این طور نیست. شما از آمدن حمایت های بشردوستانه جلوگیری می کنید و مردم از گرسنگی می میرند. آیا این علت و معلول منطقی نیست؟ بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و هرجمند که همچنان همراه ما هستید. در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه صحبت میکردیم، به خصوص سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه و حملاتی که به مراکز توزیع کمک و امداد رسانی به مردم غیر نظامی میشن. اما با وجود آن که جنایات همچنان ادامه داره، اکثر کارشناسان تاکید دارند که در صورت توقف حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، این رژیم توان ایستادگی در برابر مقاومت را نخواهد داشت. با هم تحلیلی در ادامه برنامه بشنویم از دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ببین اول اینو بگم، اروپایی ها تمام ادعاهاشون در مورد حقوق بشر و حقوق انسان ها دروغه. اگر هم الان دارن چنین مسئله رو مطرح میکنن به چند دلیل هست. اولین دلیلش این هستش که اتحادیه اروپا داره از اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا و دریای سرخ میفته به شدت متضرر میشه و تجارت دریایی او آسیب دیده و کشورهای این اتحادیه تحمل وضعیت اقتصادی و بغرنجی رو ندارن، خصوصا اینکه جنگ اوکراین فشار مضاعفی رو به اونها وارد کرده. نکته دوم این هستش که اروپا متوجه شده رژیم صهیونیستی در نبرد غزه پیروز نخواهد شد و حتی من صحبت‌های آقای منوچه امیر رو در یک از شبکه‌های ضد انقلاب نگاه می‌کردم، ایشون به صراحت اعلام کرد که اسرائیل شکست خورد، یعنی خود تحلیلگران صهیونیست دارن اذعان می‌کنن به شکست رژیم صهیونیستی. پس اروپا هم که پالتای شکست رو دریافت کرده و متوجه شده که اسرائیل در جنگ پیروز نخواهد شد، قصد داره با آقای نتانیاهو فشار بیاره که نتانیاهو جنگ رو متوقف کنه تا اتحادیه اروپا بیش از این هزینه هم مالی و هم آبرویی نده، چون رژیم صهیونیستی جنایت‌های خودش رو به پشتوانه حمایت غرب داره انجام میده و اتحادیه اروپا خصوصا در افکار عمومی دنیا به عنوان حامی این رژیم کودک‌کش و رژیم جنایتکار معرفی شده. در نتیجه سعی دارن از این طریق به نوعی چهره خودشون رو در افکار عمومی التیام ببخشن. نکته دیگری هم که باید عرض کنم این هستش که اتحادیه اروپا سعی داره تا با فشار بر نتانیاهو به نوعی راستگرایان افراطی رو که هزینه برای اتحادیه اروپا ایجاد کردن به دلیل سیاست‌های فاشیستی از قدرت کنار بگذارن، یعنی از قدرت مجبور به کنارگیری از قدرت بکنن و به همین دلیل داره این کارها رو انجام میده. یعنی برداشت من این هستش که دولت دموکرات آمریکا و اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدن که حضور بیشتر نتانیاهو در قدرت و ادامه جنگ غزه به ضرر منافع اونهاست و در نتیجه باید در این خصوص تجدید نظر اساسی بکنن و در واقع اینو عرض بکنم، ادعاهای حقوق بشری و اینها یک دروغ محض. چرا در 6 ماه گذشته در مورد حقوق بشر اینها چنین تصمیمی نگرفتن؟ مگه یک کشتار در غزه یک شبه شروع شده که الان به فکر این افتادن؟ نخیر، وقتی متوجه شدن که رژیم صهیونیستی در حال شکست است و اونها دارن هزینه‌های بدون توجیه مالی و آبرویی رو می‌پردازن، سعی دارن از این قضیه یعنی حقوق بشر استفاده بکنن و جنگ رو که دیگه می‌بینن به نفعشون نیست متوقف کنن. ببینید، تنها سیستم بازدارنده اتفاقی که داره در فلسطین و لبنان و یمن می‌افته و جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتیبان اصلی محور مقاومت و عمق استراتژیک این جبهه در حال ساپورت اضلاع جبهه مقاومت است. اگر این قدرت مقاومت و تسلیحات در غزه نبود، اگر فشارهای لبنان نبود، اگر فشارهای یمن نبود، همه دنیا می‌دیدن که اتحادیه اروپا همچنان چشمش رو بر روی جنایت در غزه می‌بست و به همین دلیل من عرض می‌کنم تنها راه نجات امت اسلامی و بازدارندگی در برابر یک تمدن وحشی و تمدن خونخوار و تمدن منفعت طلبی مثل تمدن غرب که یک بازیگر خونخوارتر از خودش به نام رژیم صهیونیستی به جان منطقه غرب آسیا انداخته قوی شدن هست و اینکه ما بتوانیم صاحب تکنولوژی بشیم، صاحب ابزار بشیم، صاحب قدرت بشیم در عرصه‌های مختلف و از این طریق بتوانیم بازدارندگی ایجاد بکنیم. این اتفاق که در غزه افتاده، اگرچه مردم تحت فشار هستند، اما رژیم صهیونیستی حتی به اذعان سران خودش به نتیجه ملموسی دست پیدا نکرده و در نهایت مجبور به عقب نشینی خواهد شد. الان بیش از 2 ماه هست که ایالات متحده آمریکا قصد داره در دریای سرخ نقش آفرینی بکنه و مانع از فشار به متحدان خودش بشه. آیا آمریکا در دریای سرخ موفق شده با همه ادعاهایی که در عرصه دریایی و هوایی آمریکا داشت نتوانست مانع از مجاهدت ها و کوشش های ملت یمن برای دفاع از مسئله فلسطین بشه؟ یا شما در لبنان ببینید اسرائیل با وجود این که مکررن داره سیلی از لبنان دریافت میکنه، جرأت و جسارت و توان حمله همه جانبه علیه لبنان رو نداره و در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی به شدت تحقیر شده. این حرف من نیست، میتونید مصاحبه آقای آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بیتونا رو ببینید که در این مورد به صراحت صحبت میکنه. آقای لیبرمن یک زمانی وزیر جنگ اسرائیل بود، به صراحت میگه اسرائیل در جبهه شمالی تحقیر شده و جرأت جسارت حمله به لبنان رو نداره. در نتیجه میخوام بگم مجموع این تحولات نشون میده امت اسلامی در موضع قدرت هستن و غرب و فرزند نامشروعش در منطقه در موضع ضعف و زبونی قرار دارن و این روند مطمئنا به یک نتیجه محسوس و ملموس و یک نتیجه درخشان منتهی خواهد شد. ایالات متحده آمریکا اگر کمک‌های خودش رو دو هفته متوقف کنه، رژیم صهیونیستی امکان ادامه حیات رو نخواهد داشت و تنها این آمریکا هست که باعث ادامه حیات و استمرار رژیم صهیونیستی شد.
بسیار سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. اما بازم در رابطه با جنگ غزه و تحولاتی که شاهد هستیم تحلیلی تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه از مرتضی مکی کارشناس مسائل بین الملل با هم بشنویم.
تحولاتی که در سرزمین‌های اشغالی پس از هفته ماه اکتبر ما شاهدش بودیم، خب در تاریخ ایجاد دولت جدید اسرائیل بی سابقه بوده است. تا حالا نه اسرائیل تا به این گونه دست به کشتار وحشیانه و فجیع بدون رعایت هیچگاه قوانین و مقررات اخلاقی و انسانی و بدون دید رو رعایت کرده. از سوی ما چاره چنین مقاومت ستودنی نیست از سوی مردم فلسطین در برابر این همه رزکشی فجیع نبودیم. و خب این اندت متغیر باعث میشه که ما شاهد تحولات جدیدی در عرصه معادلات سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه خصوص فلسطین اشغالی باشیم. درست است که تحولات غزه وجدان هر انسان آزادی خواهی و از هر آینه کیشی به درد در میاره، ولی خب از سوی دیگر در این سوی میدان یعنی این مقاومت باعث شده که اسرائیل نتونه به هیچ یک از خواسته‌های خودش در بیش از 5 ماه گذشته دست یابه. صهیونیست‌ها هدف غایی خودشون در کشتار مردم غزه خلع سلاح نیروهای مقاومت، انحلال جنبش حماس و آزادی اسرائیلشون اعلام کرده بودن، ولی اونها به هیچ کدوم از این خواسته‌های خودشون دست پیدا نکردند و اونها نه تنها از مردم فلسطین شکست مفتدرانه را دارن متکر میشه، از طرف اینکه چهره بین‌المللی اسرائیل به شدت آسیب خورده. صهیونیست‌ها تلاش کردن همواره با مظلوم نمایی و ایجاد یک تاریخ جعلی برای تأسیس رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی و اشغال این سرزمین رو برای افکار عمومی غرب به خصوص آمریکایی‌ها توجیه پذیر کنن، ولی افکار سنجی هایی که در آمریکا در اکثر کشورهای غربی انجام میشه نشون میده که کینه و نفرت به صهیونیست ها تا چه حد گسترش پیدا کرده، جایی که حتی آمریکایی ها تلاش میکنن با فریب افکار عمومی مثل پرتاب مواد غذایی فاسد شدنی به فاسد به سرزمین اشغالی ها، ایجاد بنده ای در روال غذایی کمک به فلسطینی ها، یا حرف هایی که از مقامات اروپایی از دلسوزی نسبت به فلسطینی ها و نکوهش صهیونیست ها میبینیم، اینها نتیجه افشا شدن ماهیت واقعی رژیم جدید اسرائیل است.
خب شنوندهای گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. ای آخرین برنامه ما در سال 1402 بود. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، برنامه فروپاشی از درون و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسئله روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات رژیم صهیونیستی و جنگ غزه را لحظه به لحظه شما عزیزان میتونید از طریق سایت دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. یک بار دیگر آرزو میکنم انشالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کنید. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در این ماه مبارک رمضان. همه تان را به خدای مهربان میسپاریم. حق نگه دارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده.
عید تازه مبارک.
سلام، عصر آخرین روز سال 1402 تان و خیر خوشی. حال احوالتان چطور است؟ با خانه تکانی و آخرین دقایق سال چی میکنی؟ امیدوارم که حالتان عالی عالی باشه. پیشا پیش عیدتان مبارک. قبول باشه روزه و نمازایتان. من محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو یتر بهار از رادیو دری خراسان رضوی. از امروز تا 4 حمل یا فروردین قرار است که با هم دیگه 10 دقیقه جذاب سپری کنیم. 3826 در ایران و 0794717144 پذیرای نظرات و انتقادات شماست. امروز خب میدانین که آخرین روز سال 1402 است. بله، یک سال دیگه هم گذشت و رسیدیم به آخرین روزش. شاید یک تان بگویه که برما خیلی زود گذشت، یکی دیگه هم بگویه که نه، برما خیلی سخت گذشت و دیر گذشت. خلاصه دیگه گذشت. اینا خب مهم نیست، مهم ایست که خوش گذشته باشه. یا حتی اگه همهش خوش نگذشته باشه، خوبیایش از بدیا و تلخیایش بیشتر باشه. بالاخره زندگی است دیگه، بالا داره پایین داره، نه؟ حالا شما چی میگی؟ سال 1402 برتان خوش گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خسرو و سروری هستم و از شهر هرات. واقعا سال خوبی بود. در طول از این سال خود این مکتب که خلاص کردم، رازی باز دوی کورسای آموزشی رفتم، آمادگی برای کنکور سال آینده گرفتم، همچنین با اشخاص مختلف آشنا شدم.
هی خدا، امان از دستی کارای دقیق آخری و آدمای دقیق نبدی. میفهم ممکنه زیکی دست و کل ما کار داریم و وقت کم از توی تو گپا، اما چی باعث شده که وقت کم بیاریم و کارای ما پس بانه؟ چی؟ نه نه خیر، عدم مدیریت زمان بوده. بله، یعنی که کل سال گفتیم باشه فردا، باشه از شنبه، باشه از ماه بعد، نتیجهش میشه علت بیروباری آخر سال. میفهمم که گردگیریایتان مانده و ماشین کالاشویتان صدایش برامده. دیگه نگویم که بیخی گپ دلتان است، اما ناگفته نمانه. یک ادم با خیال راحت ششتن پالوی را دیگه کشن و برنامه را میشنون، میگن که ما وقت کارای خود خلاص کردیم. شاباس به شما. ما میگم همیالی که روز آخر ساله است، بیاین خاطر انگیزش بکنیم. نه؟ بگوین مثلا در برنامه عطر بهار در فلان ساعت یک آهنگ خوب برای ما پخش کردن. نه؟
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو. بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستهای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنهام بذاره این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو.
چی میگفتیم؟ آها آها، میگم این روز آخرم یک قسمی تیر کنین دیگه. خیره که همه کارا قبل از سال تحویل تمام نشد. زمان بالاخره یک مفهوم قرار داره دیگه. باز بخیر سر از سال نو برنامه ریزی میکنیم و برای سال نو حسابی مدیریت زمانه به دست میگیریم. اینجا عطر بهاری جریان داره. به به، میشه یه عطر حس کرد. البته نه فقط در اینجاها، در همه جا عطر بهار احساس میشه. گفتم عطر بهار، یک چیزی همیالی به ذهنم رسید. دقت کردین در اواخر فصل زمستان، در آخریا عطر بهار بیشتر احساس میکنیم؟ مثلا از سرک تیر میشیم میگیم وای انگار بهار آمده، وای هوا بیخی بهاری شده. درست است، بر همه ما پیش آمده دیگه. بهار که میخوای بیایه کم کم به همگی اطلاع میده. اول عطر خود پراکنده میسازه، بعد کم کم یک علامتایی از خودش نشان میده. مثلا درختا پندک میکنن دیگه، خودتان میفهمین دیگه. خلاصه درست همو وقتی که دیگه همگی منتظر هستن بهار پیدایش میشه. خب شاباس، یعنی چی؟ منظور ما از گفتن این کلمات و این جملات چی است؟ آفرین، یعنی زمان بندی دقیقی داره. یعنی فصل ها زمان بندی دارن. بله، مدیریت زمان فصل ها به دست خدای مهربان است که بهترین مدیر و مدبر است. یعنی قسمی زمان را مدیریت میکنه که آدم خوشش میآیه، میگه آفرین چه دقتی. شما هم زمان خود مدیریت میکنین یا نه؟ اصلا مدیریت زمان چی تعریف میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رحیمه تقدسی هستم. اگر ما یک مدیریت زمان درست نداشته باشیم، نمیتونیم که تمام برنامه های زندگی خود درست انجام بدیم.
چشم به هم زدیم 10 دقیقه خلاص شد، از بس که گپایتان گرم و گیراست. روز آخر سال است و ساعت پایانی سال 1402 را سپری میکنیم. بیاین با هم دعای سال تحویل از زمزمه بکنیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. انشالله که سال 1403 یک سال خوب و پربار برتان باشه. پیشا پیش سال نوتان مبارک باشه، پر از تصمیمای خوب، هدفای خوب، اتفاقای خوب، آشنایی با آدمای خوب و کل خوبی. خلاصه هر چی خوبی باشه بر شما باشه. ما فردا دوباره حوالی همین ساعت به خانه هایتان میاییم بر دید و وادید و اید دیدنی. بله اید دیدنی، ما خو فردا مهمانتان خواد شدیم. پس تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی رسد به تو حتما صدای ما، می خواهم این که یاد شوی در دعای ما. این آرزوی ماست، بهار شما قشنگ، کابل قشنگ، شهر مزار شما قشنگ. با یاد تو ای بهار آفرین. سلام به آخرین روز زمستان، سلام به هشتمین روز ماه مهمانی خدا، سلام به شما بهار بهار، سلام به شما که آخرین برنامه روی موج جوانی را در سال 1402 میشنوید. حتما آماده هستین که از بهار استقبال کنین، طاعات و عباداتتان قبول و پیشا پیش سال نوتان مبارک. یک ادعا نیست که قلب‌های ما جای حضور دوستان ماست. راستی در آستانه فصل گل لبخند، لبخند فراموشتان نشه. در آخرین برنامه روی موج جوانی در سال 1402 من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه در خدمتتان هستیم با افتخار و با نشاطی که از فرارسیدن فصل بهار در کنار شما دوستان عزیز به ما میرسه.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان،
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت را در جمع جوان‌های روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه. خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال